وبه نستعين. الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفاه، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره صفات حیض و اوصاف حائض. صفات حیض گفته شد، اما اوصاف حائض سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که و یشترط و ان یکون بعد البلوغ و قبل الیأس، فما کان قبل البلوغ او بعد الیأس لیس بحیض و ان کان بصفاته. والبلوغ يحصل باكمال 9 سنين، واليأس ببلوغ 60 سنة في القريشية و50 في غيرها. والقريشية من انتسب إلى النضر بن كنانة، ومن شك في كونها قرشيه يلحقها حكم غيرها. والمشكوك البلوغ محكوم بعدمه، والمشكوك يأسها كذلك. این شرط رو بهش میگیم شرط سنی یا شرط حائض. سید طباطبایی فرمودن که اگر دم حیض قبل از بلوغ باشد حیض به حساب نمیاد، احکام حیض به آن مترتب نمیشود. اگر دمی خونی ببیند خانمی که هنوز 9 سالش کامل نیست، احکام حیض بر آن مترتب نمی شود. اجازه بدید فعلا درباره سن صحبت بکنیم، اگر شرایط و علائم بلوغ را چیزی دیگه داشتیم بعدا بحث کنیم. فعلا ما این متن کاملش کنیم. در این رابطه که ابتداء حد سنی حیض 9 سال هست اختلاف وجود ندارد و مطلب مورد تسالم است. محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه کتاب معتبر جلد 1 صفحه 200 می‌فرماید هذا الحد متفق عليه و عليه اهل العلم. سیدنا الاستاد هم قدس الله نفسه الزکیه کتاب تنقیح جلد 7 صفحه 67 می‌فرماید الامر متسالم علیه. اگر شما خواستید به عنوان مشی اجتهادی حرکت کنید، جایی که متسالم بود یا اتفاق بود دیگه دوباره دلیل نرید، وقتتان هزینه نکنید، برید به سراغ مطلب بعدی. دلیل لازم نیست، میخواید اسلوب روش اجتهاد برای تانده این که رسیدید دیگه کافیه. اما در بحث استدلالی مضافن و تسالم با عنوان تیمون از روایات هم یادآوری میکنن. در این رابطه 2 روایتی نقل میشود که ما هم به طبع فقها همون دو روایت رو یادآور بشویم. روایت اول کتاب وسائل جلد 15 باب 2 از ابواب عدد حدیث شماره 4 صحیحه موثقه عبدالرحمن بن حجاج از امام صادق علیه السلام در ضمن حدیثی که احکام حائض را سوال میکند میرسد درباره من لا تحیض سوال میکند قلت و ما حدها، یعنی حد لا تحیض. قال اذا اتا لها اقل من 9 سنین. سؤال شد که از آقا امام صادق علیه السلام عبدالرحمن بن حجاج سؤال کرد که حد من لا تحیزی که هنوز به بلوغ نرسیده چه اندازه هست؟ قال آقا فرمود ازا اتا لها اقل من 9 سنین، موقعی که 9 سال برسد. منظور از اقل از 9 سنین این است که 9 سنین کامل شده باشد، رسیده به 9 سنین و کمتر از، و این سنین کامل شده باشد. دلالت روایت کافی، سند هم بین صحیح و موثق هست، بحثی درش نداریم. و روایت دوم رو هم فقها نقل کردن که یادآور بشویم. کتاب وسائل جلد 13 باب 44 از ابواب احکام وصایا باب 12، این حدیث موثق است، موثقه ابن سنان، یعنی
باب 12
حدیث 12 دوتاشو باب گفتم، باب من رو حدیث کنید. مرحبا به ناصر نه چو استاده دست افتاده گیر، چو بنشسته دست گوینده گیر. بالاخره در جوانی ها شاعر بودیم، مرا اسب سپیدی بود روزی، مرا در دل امیدی بود روزی، دیگه هنوز اون نزعات وجود دارد. باب 44 حدیث شماره 12 موثقه عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام نقل میکند که آقا فرمود اذا بلغ الغلام 13 سنه کتبت له الحسنت و کتبت علیه السیئت و عوقبه و اذا بلغت الجاریت 9 سنین فکذالک کتبت له الحسنه و کتبت علیه السیئت. سند درست است، آن قسمتی را که به عنوان شاهد و استشهاد در نظر داریم اذا بلغت الجاریه 9 سنین هست، دلالتم کامله. شما ممکنه سوال کنید که در صدر آمده است اذا بلغ الغلام 13 سنه، این حدیث آمده برای پسر 13 سال را حد بلوغ بیان کرده است. این رو اولا و ثانیا، اما اولا درباره خود حدیث، اون 13 سال با احادیث دیگری که 15 سال داریم در یک جمع دلالی به اینجا میرسی که 15 سال درست است. اون سر جای خودش که بحث میکنیم. فعلا در باره حائض بحث میکنم. و اما برفرض یه قانون در روایات داشتیم اگر یادتان هست چه بود؟ و اون این بود که صدر روایت اگر چنانچه ابهام داشت یا قلق و استراب داشت و ذیل روایت اگر متن درست بود، ما به همون ذیل و با اون متن صحیح توسط بکنیم. اشکال در یک قسمت از روایت باعث اشکال در تمام فرازهای روایت نمی شود. این یه مطلبی است که یادمان نره. وحدت این اینجا معنی سیاق نیست، اینا صحت جمل و فرازها غیر از تنسیق هست. تنسیق که همون چیزیست که شما اشاره میکنید که سیاق واحدی باشد، ریخت و بافت واحد در یک جهت باشد، اون سیاق. صحت جمل یک جمله یک مطلب داره، جمله دیگه مطلب دیگر داره، جمله سوم مطلب دیگر داره. اینجا رو وحدت سیاق نمیگیم، اینا صحت مضامین و فرازهای روایت. اگر یک فراز روایت مشکل داشت، سرایت نمی کند به صحت فراز دیگر. چرا؟ برای اینکه کلام امام هر جملش اعتبار دارد در صورت صحت دلالت، صحت سند و صحت دلالت. نقص در یک قسمت ایجاد نقص در قسمت دیگری نمی کند بلا شبهه ولا اشکال. اینجا مسئله حله.
بعد از فقها 13 سال رو
بعضی از فقها درباره بانوان میگد، نه درباره آقای. اون روایتی برای خودش دارد و اون روایت هم معرض عنها هست، هم معرض عنها هست و هم از لحاظ سند در اون حد از استحکام نیست که با روایات مستفیضه مقابله کند. ما فعلا در اصل بلوغ بانوان وارد نمیشیم و الا کل اون روایات رو بحث میکرد. فعلا ما میخواییم اون حد اقل حیض و حد اکثر سنی حیض رو بیان کنیم که این نقطه برای ما کافی است. سؤال آقای دکتر این است که اگر استراب در متن بود سرایت بکنند در اخلال در سند؟ نه آقای دکتر، دوتاش دوتا وادی از سند از نظر رجال و روات بررسی می شود. سند بحث روایت است، دلالت بحث درایت است. درایت و روایت دو تا باب هست، روایت به درایت خلل ایجاد نمی کند. بنابراین تا اینجا گفته شد مطلب تمام. و اما مطلب بعدی یک کمی بحث دارد، اینجا بحثی نداشت، اما متسالمان علیه هست. اما بحث بعدی ما چه بود؟ بحث بعدی ما این بود که انتهای وقت حیض 60 یا 50 سنه هست. متن ما چه شد؟ متن ما این شد که فرمودن نعم فی القرشیت 60 سنه فی القرشیه و 50 فی غیرها، و قرشی رو هم تعریف کردن. عنایت کنید در این رابطه 3 قول وجود دارد. 1 قول بر این که انتهای مدت حیض برای بانوان از نظر سنی 50 سنه هست. این قول شیخ طوسی قدس الله نفسه و زکیه کتاب نهایه صفحه 216 اعلام می فرماید که ولیأسو حد الیأس 50 سنه اطلاقا قرشیه باشد یا غیر قرشیه. و اما قول دوم این است که حد انتهای حیض برای بانوان از نظر سنی 60 سنه هست. این قول را محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه کتاب شرایع جلد 1 صفحه 29 اعلام میکند. و قول سوم همین قولی است که در متن آمده برای غیر قرشیه 50 سنه و برای قرشیه 60 سنه. این قول را بازم شیخ توسی قدس الله نفسه و زکیه کتاب مقصود صفحه 72 می فرماید که حد یأس برای غیر قرشیه 50 سنه هست و برای قرشیه 60 سنه لروایتن. روایتش رو بعد شیخ عاملی در وسائل هم آورده و همینطور محقق حلی قدس الله نفسه و زکیه در کتاب معتبر جلد 1 صفحه 199 انتهاش هم صفحه 200 اقوال رو نقل میکند، بعد قول شیخ صدوق را نقل میکند که همین تفصیل رو بیان فرموده است، 50 و 60 للقرشیه و غیره ها. بعد میفرماید که نقل شیخ صدوق به تعبیر ایشان نقل ابن بابوی جیدون. این اختلاف رو که گفتیم، این اقوال که گفتیم، این اقوال برخواسته از سه دست روایات هست، سه تا قول شد، این سه قول برگرفته از سه دست روایات هست. روایات با کتاب وسائل جلد 1 باب 31 حدیث بله این باب 9 تا حدیث دارد. طائفه اول چه بود؟ طائفه اول که گفت مدت 50 سنه هست. روایات طائفه اول در این باب 1 حدیث اول این باب صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج هست. سندم میشناسید شما، صحاحاً محمد ابن یعقوب شیخ کلینی عن محمد ابن اسماعیل که محمد ابن اسماعیل وزیع هست، عن الفضل ابن شازان نیشابوری از اصحاب امام رضا که میشناسید، عن صفوان ابن یحیی که از اصحاب اجماع هست، عن عبدالرحمن ابن حجاج که از اجلا و ثقات و اصحاب امام صادقه، سند صحیح هست بلا شبهه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال حد التي قد یأست من المحید 50 سنه، صریحا 50 سال اعلام شد بدون هیچ تردید و دلالت هم کامل بود. نعم این روایت از نظر دلالت دلالتش کامل و سندش هم درست بدون هیچ اشکالی اینو داشته باشیم. و همینطور مرسله افران روایت دوم هم بخونم. روایت دوم بله مرسله است، منتها مرسله است که خیلی اعتبار داره. افران همین مرسله از طایفه اول مرسله ابن ابی محمد ابن ابی نصر بزنطی به اصطلاح خود ما مرسله بزنطی، این مرسله عن وعظ اصحابنا مراسیل بزنطی هست اعتبار دارد. البته در سند سهل ابن زیاد هم آمده که قاعده ما چه بود؟ آفرین ماشاءالله الامر فی سهل سهل، ولی مرسله مرسله بزنطیه. المرأت التي قد يأست من المحيض حدها 50 سنة. این مطلب درست است، سند هم اعتبار دارد، محقق هم در معتبر این روایت رو از کتاب بزنطی نقل کرده است. نقل از کتاب بزنطی میدونید یه خصوصیتی دارد که چند تا کتاب معتبری است. کتاب بزنطی و کتاب مستطرفات و کتاب حمیری، از این کتب اگر روایات نقل بشود این روایات روایات معتبر به حساب میاد. این کلیات یادتون نرد. تا اینجا به همین دو تا روایت اکتفا کنید نسبت به طایفه اول. اما طایفه دوم که عبارت بود از چه؟ که انتهای مدت حیض 60 سنه هست. دوباره اون دسته بریم، روایت دسته دوم عبارت از این روایات. یک روایت شما روایت شماره 8 همین باب، این روایت هم صحیحه یا موثقه عبدالرحمن بن حجاج هست از امام صادق. محمد بن الحسن شیخ نقل میکند به اسناده عن علی بن الحسن. علی بن الحسن از بنو فزار هست. خذوا ما روا و دعوا ما رأوا. عن محمد ابن الحسین ابن ابی الخطاب که توثیق دارد، عن صفوان که همین صفوان ابن یحیی است از فوق توثیق، عن خود عبدالرحمن ابن حجاج که شناختی. سند خانی از اعتبار نیست. عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال قلت التي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض قال اذا بلغت 60 سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض. تمام، دلالت کامل و واضحه، سند معتبر. پس بر اساس این روایت اون قول آمده است که انتهای مدت حیض برای بانوان از نظر سنی چه می شود؟ 60 سنه. بله. و اما دسته سوم، دسته سوم که چه بود؟ تفصیل. احسنتم. طایفه سوم که روایاتی است که دلالت بر تفصیل دارد. این طایفه به طور مثال دو روایت برای شما یادآور می شود. یک حدیث شماره دوی این باب، باب 31 که مرسله هست اما شهید ثانی اینو میگه صحیحه. چرا مرسله را صحیحه میگیم؟ برای اینکه مرسله مرسله ابن ابی عامر هست که مراسیله که مسانید غیره. شیخ کلینی نقل میکند عن عدت من اصحابنا که گفتیم عده را براتون که قابل اعتماد هست، عن احمد ابن محمد، عن حسن ابن ضریف، اینا اجلا و ثقات توثیق خاص دارن، عن ابن ابی عامر قدس الله انفسهم الزاکیات، عن بعض اصحابنا بله، عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا بلغت المرأة 50 سنة لم تر حمرة الا ان تكون امرأة من قریش. این روایت تفصیله، صریحاً بیان می‌فرماید با سند درست که اگر یک زنی در سن 60 سالگی برسد حیض نمی‌بیند، خونی که ببیند حکم حیض ندارد، الا ان تكون امرأة من قریش، مگر اینکه خانم از لحاظ نسبی قریشی باشد و اون دیگه بیشتر از 50 سال خونی که ببیند تا گویا در روایت دیگه تا 60 سالگی حمله در حیض می شود. روایت دوم عبارت است از روایت بله
50 سال
الا ان تكون امرأة من قریش. اذا بلغت المرأة 50 سنة لم تر حمرة الا ان تكون امرأة من قریش، که اگر از قریش بود دیگه بالاتر از 50 هم حیضو میبیند. برای شما بگم روایت شماره دو که دلالت که روایاتی است از طایفه سوم، یعنی دلالت بر تفصیل دارد، عبارت است از روایت شماره 7 همین باب که میشه در طایفه بندی در طایفه سوم حدیث شماره دو. این روایت عبارت است از روایت صدوق قدس الله نفسه الزکیه که می فرماید سند اینه محمد ابن علی ابن الحسین شیخ صدوق قال قال الصادق علیه السلام. سند درست میارم چه بود؟ که اگر صدوق بگه قال قال الصادق سند درست، اگر بگه رویه می شود مرسل. قال قال صادق علیه السلام المرأة اذا بلغت 50 سنة لم تر حمره، منظور از حمره در باره بانوان همان دم حیض هست. نعم نعم المرأة اذا بلغت 50 سنة لم تر حمرة الا ان تكون امرأة من قريش وهو حد المرأة التي تيأس من المحيد. این مطلب تا اینجا کامل شد. ما در این رابطه یک کار اصولی انجام میدیم. اصولی مربوط به جمع دلالی. جایی که جمع دلالی بسیار خوب از باب مثال وجود داره اینجاست. روایت سه دسته شد، یک دسته خمسین، دسته اول بود طائفه، دوم ستین، طائفه سوم تفصیل داد که ستین هم درسته برای یک دسته از من بانوان، خمسین هم درسته برای یک دسته از بانوان. یک این تفصیل ما، یک جمع دلالی بین این دو طائفه انجام میداد، تعارض از بین میبرد. در صورتی که تفصیل وجود داشته باشد در بین دو دسته از روایات متعارض، این یک جمع دلالی است، کاملا وفق پیدا می کند، یعنی هر کدام مورد استفاده قرار می گیرد و طرح نمی شود و محمل پیدا می کند و مسئله از اساس حل می شود. نتیجه این می شود که اگر مرأه قرشیه بود تا 60 سال، اگر غیر قرشیه بود تا 50 سال، مطلب از نظر روایی و فتوا کامل روشن. نکته ممکن است از لحاظ علمی که در جلسه قبلی گفتم برای شما سوال یا اشکالی بشود. سوال اول که از نظر علمی بین قرشی و غیر قرشی فرقی نیست. سوال دوم که تتمه بحث علمی پریروز ما بود که از لحاظ علمی صدور یا خروج دم حیض و عدم خروج آن قابل کشف. اون سؤال یه مقدارش جواب گفته بودم، یه مقدارش باقی مون که امروز بگم. این مطلب هم بگم، هر دو یک جواب دارد و کافیه. جواب این، ببینید در مقام تعارض بین رأی علمی و رأی فقهی قطعی، ما قانونی که داریم چیه؟ تقدم شرع بر علم، اینو داریم. اما گفته بودیم که اگر ادله شرعی اصول باشد، طرق باشد، اعتبارش قطعی هست، ولی کشفش کشف قطعی نیست. اگر یک علمی برخلاف آمد، از باب حجیت قطع، که حجیت قطع هم شرعی هست، علم مخدر می شد. ضعیف یادتون نرم. و اما جایی که علم چیزی می گد، علم یک موضوع بیان می کند، شرع یک حکم بیان می کند، اینجا یک تعارض بدوی است، تعارض واقعی نیست. علم موضوع حیض رو بیان میکنه، میگه خونی است از دیواره رحم ترشح میکنه، ادامه داره، 2 روز میتونه باشه، 3 روز میتونه باشه، 11 روز هم میتونه باشه برخلاف. اما شرع حکم صادر میکند، میگه همین دم حکمش اینه، تا کمتر از 3 روز حکم اینه و تا 10 روز هم حکم اینه، پس از 10 روز هم حکم اینه. حکم چیه؟ حکم اعتبار شرع هست. اعتبار شرع با اون خونی که علم کشف میکنه، این حیضه، تعارض ندارد. اون شعر اولا یادمون نرد، این نکته هم بگیم که مهمه. سر همین اوصافی را که درباره حیض دم حیض ذکر میکنه در صد بالایی با علم تطبیق میکنه، این یاد اون و اما احیانا بعض مواردی که تطبیق نکند خب اشکالی ندارد، اما حکم شرع میگیم حکم چطوری؟ مثلا میگید که در باب اضطرار اکل میت، اکل میته جائزه، حکم چطوری؟ میگید یک آب کور اگر یک لیوان کمتر باشد مطهر نیست، حکم درباره حکم شرع تحدید که آمده باشد مطلع. شما میگید ملاک ندارم، میگید ملاک دارم، ملاکشو تا جایی میفهمی، تا جایی که نه در حد اقل احیانا میفهمی و احیانا نمیفهمی. احکام شرع تعبدی مطلق هست، برادر این و ریشش هم اعتقادی و قطعی مطلق هست، چون اعتقاد مطلق به اصل شارع و شریعت داری میگیم من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را مولا پسندد، تمام دیگه چیزی جای چون و چرا برای ما باقی نیست که ریشش محکمه، او میداند ما نمیداریم، برای ما این هدایت میکنه، میخواد این مقدار را تا 10 روز اینجوری اعتبار کند، بعد از 10 روز استحاضه اعتبار کند، اعتبار شرع، لذا هیچ نقصی و اشکالی نیست، هرچند تعارض بدوی متصور است، ولی بعد از تحلیل گفتیم که تعارضی هم در کار نیست، سلامتی آقا محمد زمان سلامت خط کنیم.